أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا قاسم محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا لا يجرمنكم منكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. أي مؤمنين که در مسیر حق و عدل حرکت میکنید، کارهای ناشایست دیگران شما را وا ندارد که از راه خودتون دست بردارید و به مسیر منحرف و معوج متمایل بشید. شما کار خودتون را انجام بدید، مسیر خودتون را داشته باشید، به کار دیگران کاری نداشته باشید. کارهای خلاف اونها شما را از مسیر صحیحتون منحرف نکنه و از اون مبانی که اون مبانی را فرا گرفتید از اون مبانی دست بر ندارید و از آنچه که او را صحیح میپندارید به خلاف منحرف نشوید. این آیه از آیات کلیدی زندگانی انسان است در این حیات دنیا. نظیر این آیه آیه است که چند روز پیش در خطبه های نماز عید فطر در اونجا عرض شد، تلاوت کردیم، که می‌فرماید که یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم ضر من ضل اذا اهتدیتم. ای مؤمنین مواظب خودتون باشید، خودتون رو بپایید. حواستون به خودتون باشه. به این ور و اون ور نگاه نکنید. هی دنبال این نباشید که فلانی الان چه موقعیتی پیدا کرد، فلانی الان در چه واقعه قرار گرفت، فلانی الان چه مرتبه و پستی پیدا کرد، فلانی الان دوچاره چه انحرافاتی شد، فلانی. خودتون رو داشته باشید. علیکم انفسکم، مواظب خودتون باشید، مواظب خواست خودتون باشید. پرونده خودتون رو ورق بزنید، به پرونده دیگران کاری نداشته باشید. لا یضرکم ضر من ضل اذا اهتدیتم. وقتی که شما در مسیر هدایت هستی، دیگران گمراه بشن، شما را چه باک؟ بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم. شما رو چه با؟ شما راه خودتون را برید. وقتی که شما از هدایت خودتون مطمئن هستید، حالا دیگران بیان و راه دیگری را انتخاب کنند، مسیر دیگری را برند، چرا باید حواس شما به این طرف و اون طرف بره؟ اگر یکی بخواد خودش رو از پشت بام به زیر بیاندازه، شما باید برید به زیر بیاندازی؟ خب بذارید خودش رو بندازه پای، بذارید خودش رو هلاک کنه. اگر یه شخصی میخواد سم بخوره و خودش رو از بین ببره، شما باید برید اون لیوان رو بخورید؟ نه. همینطور نسبت به راه و نسبت به مسیر و نسبت به مسائلی که بزرگان و اهل معرفت و اهل راه برای تصحیح مسیر انتخاب کردن، باید فقط انسان به اون مبانی فکر کنه. دیروز یه شخص در یک حال و هوایی بود، انسان امروز مشاهده میکنه این شخص با این موقعیتش، با این مقامش، با این حالش، با این مطالبی که میگفت، امروز به راه دیگری میرود، راهی که باطله، حرفاش حرفای باطله، روشش روش باطله، کیفیت ارائه مطالبش به دیگران ارائه باطله، یه دفعه هنگ میکنه، این که دیروز اینجور بود الان اینطوره، پس من چه تضمین و گارانتی دارم برای اینکه بتونم این مسیر رو ادامه بدم؟ پرونده ما با پرونده او مگه یکیه؟ دو تا مریض وارد بیمارستان میشن، برای هر کدام یه پرونده پزشکی تشکیل میدن، یکی سرش بیماری داره، اون یکی معده‌اش خونریزی کرده، ربطی به هم ندارن، اون باید بره در بخش خود و این هم باید بره در بخش خود و در تحت درمان خاص خودش قرار بگیره. درست شد؟ خیلی خوب. حالا که اینطور هست، چرا این چه عاملی میتونه باشه که ما با توجه به این قضیه تمام افکارمون به این طرف و اون طرف گرایش پیدا میکنه؟ خیال نکنیم این یه مسئله است که مربوطه به این زمانه. بنده از وقتی که به یاد دارم، از زمان مرحوم انصاری که طفل بودم، طفل 5-6 ساله بودم و حال و هوای اون افراد را من میدیدم و بعد زمان مرحوم آقای حداد رضوان الله علیه و افرادی که ارتباط داشتن با ایشون و بعد زمان مرحوم آقا، که البته خود زمان مرحوم آقا هم در همون زمان مرحوم حداد هم حل بود، برهه ای از اون زمان هر دو با هم هماهنگ و همراه بود قبل از ارتحال مرحوم حداد رضوان الله. در تمام این موارد وقتی که من نگاه به افراد می کردم، نقطه ضعفی که در این افراد می دیدم این بود که اینها در عین اینکه آمدن پیش یک ولی خدا، در عین اینکه آمدن پیش یک عارف، در عین اینکه با تمام حواسشون متوجه استفاده از این شخص عارف باشه، میبینیم همش دنبال اینه، این کی اومد، اون کی رفت، اینی که اومده چه موقعیتی داره، اینی که اومده چه حالی داره، اینی که اومده فرض بکنید که چه وضعیتی داره، این الان یه همچنین حالی داره، این الان یه همچنین موقعیتی داره، و بعد وقتی که یکی از اینها میرفت، اینا ناراحت میشدن، ای عجب ای عجب این رفت، چی شده رفته؟ بریم ردشو بگیریم، سراغش بریم، پیشو بگیریم که اینو بیاریم. اینا همش مال چیه؟ به خاطر اینکه نفهمیدن کجا بگردن. اینجا هم هیئته، آی هیئت اصلا اصل تشکیل هیئت رو بنر و نمیدونم پلاکارد و اعلامیه و تو روزنامه چاپ کردن و ایناست دیگه هیئت. اگر کسی قصد خالص داشته باشه دیگه بنر و اعلامیه مثلا اینجا یه هیئتی میخواد اینجا بداره ولی این شبره تا شازده حسین بنر رو اونجا بچسبونه، آقا اینجا چه ربطی به اونجا داره؟ اگه قصدت خالص هست که چرا میری پرچم و اونجا میچسبونی؟ آقا اون هیئت فلان در چیز فلانه ولی شید بیاد اینجا. آقا همینقدر یه پرچم سیاه میزنی سر کوچه سر استراحت منزل که هر کسی میاد آشنایانم بدونن، هر کی آمد آمد، هر هم که نیامد نیامد، مجلس امام حسین تشکیل بشه و بعد وقت ببینیم آثار این مجلس بدون بنر و پلاکارد و اینها و توی روزنامه ها پخش کردن و این همه پول کاغذ و فلان و چاپ و این چیزا و روزنامه دادن، بین این و بین این نحوه ساده برگزار کردن آثارش چقدر فرق داره، چقدر با هم تفاوت داره، چقدر با هم چیده. درست شد؟ به همین مقیاس شما میتونید مسائل اجتماعی رو دیگه در نظر بگیرید. به همین، یعنی اینو ملاک قرار بدید، ملاک قرار بدید. مرحوم عارض مان الله علیه در همون اوایل انقلاب که قرار بود مجلس خبرگان تشکیل بشه، بنده در جریان بودم در همون زمان، نگاه کردن دیدن که افرادی که میخوان انتخاب بشن خلاصه افرادی هستند که شاید صلاحیت نداشته باشن. عده‌ای از علمای تهران، خدا رحمت کنه مرحوم استاد محمد علی سبت و اون آقای خونسالی، نمیدونم مرحوم آش محمد باقر آشتیانی، مرحوم آش حسن سعید و از علمایی که فعلا هستن حضرت آیت الله یاسر ابراهیم کرمانشاهی، خسرو شاهی کرمانشاهی و عده دیگری، اینها آمده بودن و همه اجتماع کرده بودن که پیش مرحوم آقای آیاس مندوسن چه نشستی؟ الان افرادی دارن میان، اشخاصی دارن میان، خدا رحمت کنه بعضی از اونا فوت کردن، حالا خوب میسادن اسمشون رو ببره، دایی نداره. شما نشستید و دارید الان یک همچنین قضیه ای هست و دارن مجلس خبرگانه، مجلس خبرگان هم مجلسیست که داره قانون اساسی میخواد تدوین کنه و مسئله شوخی نیست. مرحوم آقا فرموده بودن که آقا کاری از دست ما ساخته نیست با توجه به شرایط. از جمله کسانی که خیلی در این قضیه اصرار اکید داشت، خدا رحمت کنه، مرحوم آیت الله شهید دست غیب بود، خیلی روی مرحوم آقا فشار می آورد که آسم هم دوستن حتما شما باید بیایی تو مجلس، حتما باید بیایی تو مجلس. من یادم ایشون هم از شیراز آمده بودن تهران. مرحوم آقا یه روز به من گفتن که این آسم عبدالحسین دست از سر باور نمی داره، ولهمون نمی کنه و داره چقدر داره همینطوری اصرار. قرار بر این شد که برن و از مرحوم آقای خمینی بپرسن خلاصه قضیه چیه، آیا بیان تو گود بیان تو میدو یا نه، یا بالاخره بیان یا نه. رفتن و سوال کردن، دیدن که ایشون نه، نظرشون خیلی مثبته که حتما علما بیان و شرکت کنن و در این مجلس خبرگان بیان افرادی که خب اینها چیزن و و حتی تأکید کردن که خب این مجلس مجلس مهم نیست، مجلس خبرگان فرق میکنه باید. دیگه قرار بر این شد که 10 نفر که در تهران هستن در قبال اون 10 نفری که به اصطلاح افراد خاصی بودند، مرحوم آقا آش محمد باقر آشتیانی و عده دیگر 10 نفر از علمای تهران اینها ثبت نام کنند و شروع کنند به تبلیغات. دیگه حتی برای فرستادن عکس یادمه که حتی دیگه اون ساعات آخر حالا وزارت کشور بود هرچه بود نمیدارم که قرار بود برای این که ثبت نام بشه، برای ساعت آخر دیگه این عکس ها رو دیگه قبول کردن. یعنی حتی این فرستادن این اسناد و نمیدونم شناسنامه و عکس و این اسناد و اینها تا ساعت‌های آخر حتی طول کشید و گفتن اگر دیگه دیرتر از این باشه دیگه اون مهلت تمام میشه و دیگه مهلت ثبت نام دیگه فایده ای نداره. حالا عکس‌ها رو همه رو فرستادن، قرار بر این انتخابات شد. یک دفعه خبر رسید که اون گروه مخالف گفته ما در مقابل اینها به هر نحوی که شده خواهیم ایستاد، به هر جا میخواد برس. مرحوم آقا بودن دیدید گفتن فایده نداره ما بیاییم. عرض کردم خب خیلی از اینها فوت کردن، به رحمت خدا رفتن و امرشون با خدا، ما که قاضی نیستیم بیایم حالا در اینجا قضاوت کنیم حکومت کنیم. بالاخره هر کی بین خودش و بین خدای خودش حساب و کار خودشو داره. بهتره که ما بگیم هر کسی کارش با خدا و انشاءالله خدا از تقصیرات همه ما بگذره. دیدن این که نشد، رفتن دوباره قم، فرستادن قم یه در رو پیشه مرحوم آقای خمینی و گفتن که آقا جریان اینه، خب ما اومدیم تو میدون، خود شما هم گفتید اعلان کردید آقایون بیان همه بیان علما بیان، بسیار خب ما اومدیم. و این چه وضعیه که اینطور التیماتوم و پیغام و پسخام و تهدید و این چیزا چیه که خلاصه ما می ایستیم و به هر نحوی نخواهیم گذاشت که این گروه وارد مجلس بشه. آقای خمینی ایشون گفتن که بله شما بیاید، ولی کاری که موجب تشتت و اختلاف هست به صلاح نیست. این مطلب رو ایشون اون موقع گفتن. مرحوم آقا ایشون گفتن که ما به افراد گفتیم ما که اهلش نیستیم دیگه چماق و چوب و سنگ و اینا برداریم و خلاصه به جن، ما اهل این حرفا نیستیم، ما سپر بیاندازیم و اگر حریف حریفی است که تا این حد حاضر شده برای اینکه ماشاءالله خلاصه برای حفظ اسلام، برای هنامش مال حفظ اسلام دیگه، چه اسلامی است. ولی در شبهای ماه مبارک یه وقت صحبت از خلوص در عمل و نیت بود، اگر یاد رفقا باشه عرض کردن، گفتم همه ما دم از اسلام میزنیم، همه ما دم از خدا میزنیم، ولی بعضی هم دم از اسلام میزدند به بهای عبور از جنازه دختر پیغمبر. عبور کردن دیگه، دختر پیغمبر رو کشتن، کشتن آقا تیکه تیکه کردن گذاشتن. حفظ اسلام دیگه، ما که نگفتن که ما مسیحی هستیم، گفتن نه ما به خاطر حفظ اسلام و به خاطر اینکه تشتت در میان مسلمین نیفته و به خاطر اینکه اون وحدت شکست نخوره، این علی هم آدمی نیستش که بخواد مطلبی را سرانجام برسونه، ما میایم و به بهای عبور از جنازه دختر پیغمبر میخوایم اسلام رو حفظ کنیم. به بهای آتش زدن خانه وحی اسلام رو میخوایم حفظ کنیم، به بهای اینا، به بهای تناب به گردن امیرالمؤمنین انداختن میخوایم اسلام رو حفظ کنیم. مطلبی که خود معاویه در نامه‌ای که به امیرالمؤمنین داد به این مطلب اقرار کرد: کنت تقاد کما تقاد الجمل المغشوش، مغشوش مانند اون شتری که ریسمان به بینی او قرار دادن سوراخ کردن و او رو میکشن تا اینکه رم نکنه، اینجوری تو رو انداختن گردن به مسجد بردن. واقعا این امیرالمؤمنین ما چه کشی، ما هم تو نگاه میکنیم علی 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 علی، یکی از این کارا به سر ما اومده. حضرت فرمودن بله بله قضیه همینطور بوده، ولی تو خواستی مرا تعییب کنی، نمیدونستی که داری مرا مده میکنی. اینجوری من در قبال باطل وایستادم و منو بردن به مسجد. بله اینطوری بوده، اینطوری بوده، ولی چجوری؟ اینجوری خواستی منو تغییر کنی، عیب بر من بگیری، داری منو مده میکنی. و بعد شمشیر بالای سر حضرت آورده اون دومی که یا بیعت کن یا گردنتو میزنی. به 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 به، چه نظام اسلامی که برای این بقای این نظام اسلامی باید سر علی قطع بشه، قطع بشه. دخترش و زن پیغمبر، زنش رو که کشتن، بچهش رو که سخت کردن، در خونهش رو که آتیش زدن، اینا همش به خاطر چیه؟ حفظ اسلامه. الحمدلله الان که نویسنده های ما و آخوندهای ما افتادن در این که قضیه سقیفه از افتخارات اسلامه، چشممون روشن. چیزی که سنی ها نمیگن ما داریم میگیم، سنی ها میخوان ماسمالی کنن و بمالانن و بپوشونن، ما داریم چی کار میکنیم؟ امتیاز میدیم. بفرمایید، اینم یادتون رفته، اینم داشته باشید، این از افتخارات اسلامه. اون موقع نمیدونم قیصر در روم و نمیدونم فلان میخواستن بیان حمله کنن، اگر این قضیه سقیفه انجام نمیشد معلوم نبود چه بر سر اسلام. این جفنگیاتی که دارن میگن، حالا دارن میگن. اینا رو خدا روز قیامت میاره، وقت بعد اونجا وای میسته میگه تشریف داشته باشید، حالا با تو کار داریم. خب درست به این بها اسلام رو میخوایم حفظ کنیم. این یه جور حفظ کردنه، به این بها. شد اگه پیغمبرم زنده میشد همونجا سرشو میزدن، نه 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 همونجا خوب بود که گرفتی خوابیده بود، باز چی زنده شدی؟ نه ما میخوایم نگه داریم اسلام، برو بخواب بابا، برو سجاد دیگه بخواب. که امام زمان ظهور نمی کنه به خاطر ترس از جان خودشی که ظهور نمی کنه. شاید یه بردش میمونه، درست؟ خب حالا حالا این مسئله چه درسی به ما میده؟ این قضایا چه درسی به ما میده؟ این تاریخ که به این شکل رقم خورده چه درسی به ما میده؟ این درس اینو میده که وقتی تو علی رو داری دیگه برای چی فکر میکنی به این طرف و به اون طرف و به این سمت؟ اینی که حالا همه رفتن به چی فکر میکنی؟ این آیات قرآن، اینها هر کدام از این آیات، مخصوصا آیات خاصی که در اینجا، این آیات آیاتی است که راه سالک را نشون میده که سالک باید چطور باشه، حواسش جمع باشه، مواظب باشه، مواظب باشه این دو روزی که بهش دادن، بداند که این دو روز را چگونه صرف کنه، آیا مانند همان افرادی صرف کند که برای اقتداء به نماز ظهر پیغمبر بر همسر قد می گرفتند و جا نمازشون جلوتر می داختند پشت سر بعد از رفتن پیغمبر، انگار نه انگار رسول خدایی آمده، وحی آمده، وصایتی آمده، ولایتی آمده، قدیر خمی آمده، امیر المؤمنین، انگار نه انگار برو دنبال همون، فرض بکنید که کسی که آمده قصد خلافت رو کرده و در همون جا باش، یا اونجور طی کنی یا نه حواست جمع باشه. یه نفر و دو نفر که سهل است، تمام مردم بیان در یک طرف بایستن، نگاه کن ببین خودت چی فهمیدی، به این نگاه کن چقدر از تاریخ خدا شاهد نشون بده، چقدر شاهد نشون بده. خودم شاهد بودم که میدیدم افراد برای زیارت آقای حداد و در شب عرفه فوج فوج از ایران حرکت میکردن به سوی کربلا و اتاقهای آقای حداد مملو و از دوستانی بود که هر کدام برای تبرک از آن وجود مطهر و وجود مقدس بر یک دیگر سبقت میگرفتن. یه امتحان پیش اومد، یه نفر نمون امیر، اینها در چه مرتبه از درک بودن؟ اون رفت اینا خیلی برای ما موجب عبرته ها. کسی که خودش معتقده بر این که این شخص یک ولی خدا، این شخص دارای این خصوصیاته، تو که خودت شاهد بودی و دیدی، با چشم خودت دیدی که وقتی مرحوم من همین چند شب پیش بوده، قضیه رو گفتم توی همین جلسات شبهای ما، تو که خودت دیدی در زمان عبدالسلام عارف آمدند مرحوم آیت الله حکیم رو محاصره کردند، تلفنش رو قطع کردند، برقش رو قطع کردن، حتی آب منزل رو هم یولگیشی رو قطع کردن که افراد از روی پشت بام میرفتن آب میدادن به منزل ایشون و بعد مامورا رفتن روی پشت بام وایسادن دیگه که کسی نیاد آب حتی برسونه. اینجا که شد اومدیم پیش مرحوم آقای حداد و گفتیم که آقا قضیه اینطور، الان قضیه جان این مرجع در خطره و بچه هاش. ایشون یک تفکری کردن و فرمودن ان الله و علا کل شیء قدیر. همون موقع تلگراف تلفن زدن و گفتن حذف رو بردارید. اینا چیزایی که خودتون میدیدید. چطور شد که یک امتحان پیش آمد و یک شیطان، بلکه دو شیطان افتادن در میانتون، شروع کردن به وسوسه کردن و شروع کردن به تهمت زدن؟ اما تهمت بنده یادم اون موقع تمام جریانات مثل فیلم از جلوی چشم، ایشون رفته در بغداد سر قبر ابو حنیفه، بغداد نه ابو حنیفه رو با هی حوله می نویسن یا با هی حویج، ابو حنیفه دیگه یه چیزی بگید، یه دروغی بگید که این یه قدری باورش محتمل باشه. مثل دروغایی که امروز ما داریم میشنویم از بعضی از سایت ها، بعضی از مدعیان عرفان، دروغ ها، خورشید بالای آسمون دارن میگن نیست. خب یه دروغی بگیده نداره، حالا که قرار دروغ بگید دروغی بگید، ولی خب بالاخره احتمال یعنی که یک وقت حالا گرچه دروغه ولی نه دروغی که همینطوری تابلو تاجیم. آقای حداد سر قبر عبدالقادر در بغداد رفت، ما رفتیم، من خود بنده رفتم سر قبر عبدالقادر با همین رفیق شفیق و سرور معظم حضرت شیخ و قطب ما خلاص جناب آقای بودیم، بریم ببینیم چیه، ببینیم چیه که ببینم. رفتیم دیدیم اصلا خوشمون هم نیومد و همین یه نگاه کردیم اومدیم بیرون، نگاه کردیم بعد. ولی آقای حداد ما خب با اهل چیزیم دیگه، بگنگی خلاصه اینو ببینم و همه جور خلاصه سرک به همه جا بکشیم و بالاخره چند سال پیش بود دو سال پیش سر قبر چی رفتیم؟ نباب عرعه، اونجا رفتیم سر قبر ارز کنم که سری سقطی و جنید بغدادی و حضرت یوشع ابن نون ها، بل یوشع ابن نون وسیع حضرت موسی، بله اونجا رفتیم. چقدر با صفا و چقدر با نورانیت اونجا تو بغداد چیز میگشتیم به اصطلاح سر این قبور و اینها چیز میکردیم اونجا. حالا آقای حداد که اینجا نرفته چرا داری تهمت میزنی؟ برو یه ایراد پیدا کن که این واقعیت داشته باشه. آقورت ابو حنیفه و عبدالقادر خیلی اینا کی اگه حالا شما حالا عبدالقادر حالا بازی خوده حالا بگیم که چیزی دار چیزو برن ابو حنیفه دیگه واقع دیگه چی چیزی تاجیم. آقای حداد اعتقادی به امام زمان ندارن و اصلا نمیدونم فقط قرآن میخورن و توسط تو خونشون هست. آقا بنده دیگه با چش خودم میدیدم و با گوش خودم جلوی چشم هر دفعه ایشون میخواست بلند شه ذکرش یا صاحب زمان بود به من نشان دو میگی که دیگه من خودم دیگه دارم میدیدم دیگه ورد یا صاحب زمان از زبانش قطع نمیشد. توجه میکنی چرا؟ دست خالیه باید تهمت بزنه، چون دست خالیه باید دروغ بگه. به کجای کار آقای حداد تو ایراد بگی؟ ایراد بگو، بیا راجع به اعتقاداتش ایراد بکن. بسیار خوب ایراد کن چه اشکال داره آدم بیاد شبهه تعریف کنه؟ اگه مکتب عرفان یه مکتب سربسته و دربسته و توی بخچه و توی صندوق قایم شده و 10 تا قفل و اینا زد، این حرفا نیست. صاف شفاف روشن مطالب همه چیز بفرمایید. 20 سال از زمان مرحوم آقا به این طرف تو تمام جلساتی که ما داریم تمام صحبت آبه و اول حرفی که من میزنم الانم اینجا میزنم آقا هر کدام از حرفای من ایراد اشکاله همینجا بگیم. چقدر در جلسات همین قضیه حجیت قول ولی از کجا پیدا شد؟ اومدن چیز کردن، آمدن شبهه کردن، آمدن اعتراض کردن. خیلی آقا این اشتباه قوله ولی حجت نیست و باید چه بشه گفتم بسیار خوب جواب میدیم. بعد شروع کردن مسائل را منحرف کردن و داد و بیداد در آوردن و دیگه بالای منبر و این برور مطرح کردن، من موضع گرفتم گفتم نه این نشون اشکال کردی بیشی جواب تو بشنو، قانع نشدی بعد اون وقت برو هر کاری دلت خواست بود. چرا داد و بیداد میکنی؟ چرا این مرور مطرح میکنی؟ گفتن بلد. گفتن نه حالا بیایم آقا آشتی و فلان. گفتن نه سب کن، اول جوابتون میدم، بعد از این که جواب دادم و حالا فکر کنیم واسه چی میخواییم شاکو بفرمون. ما با کسی قهر نیستیم، ما با کسی قهر نیستیم. لذا اگر رفقا یادشون باشه در دو سال پیش تمام ماه مبارک ما به حجیت مطالب قول ولی گذشت و که دوستان این مطالب رو دارن تحقیق میکنن، البته اضافاتی هم داره، و بعد رفقا هر روز می آمدن و مطالب و اعتراضات را پیش من می آوردن. آقا مرحوم آقا در جلد چندم امام شناسی خلاف این حرف رو زده، علامه طباطبایی در تفسیر من میزاد خلاف حرف تو رو داریم دیگه، نمیدونم فلان شخص در کتاب عرفانی خودش در راجع مسئله فرض کنی که ولایت اولیا، مثلا فرض کنی که محیدی در فتوحات یا در خصوص خلاف میگه. گفتم هر چی از بیاد، هر اشکالی بیاد بکنه، و الان تقریبا حدود این مقدار اشکال الان روی میزه که اینها رو در موقعی که قراره بر این که تقریب بشه به صورت کتاب در بیاد پاسخ همه اینا رو ما انشاءالله خواهیم داد. درست شد؟ این چیزی پنهان نیست، مسئله مخفی نیست، قضیه ای نیستش که انسان بخواد بیاد نه نگو فلان مطالب این در میان نیست. و چرا ما پا از حد خود فراتر بگذاریم که یه روزی گرفتار شویم؟ چرا؟ من به اندازه دهنم صحبت کنم، شما به اندازه دهنت صحبت کنم، حالا نمیگم پایین تر که انسان باید پایین تر حرف بزنه و بی خود خودشو دست این اون نندازه و یه دفعه مرحوم آقای خیلی عجیب چیزای خوبی به ما یاد میدادن. یه دفعه صحبت از مرحوم آش حسن علی نخودکی اصفهانی بود که ایشون خب بالاخره نفسی داشت، مرد بزرگی بود، نفسی داشت و افراد می آمدن پیشش، نمیدونم نباتی داشت، انجیر داشت، همینطوری پلانی حرفا می داد، می خوردن، خوب می شدن، بیماری های صعب العلاج، اولان شبه اجاز. خب این به اصطلاح چیز بود و ایشون می فرمودن که اولیاء خدا اینجوری خودشو رو دست مردم نمی دازن، رندن، زرنگن، هر روز صف 100 متری و 200 متری در خونه مرواش حسن علی بالاخره گرفتاری که دوتا نداره، یا یکی سرش درد میکنه یا یکی شکمش درد میکنه، بالاخره این چیزهاییست که دردهاییست که دارن و گرفتاریهاییست که همه دارن، او یکی شوهر گیر نمیاد، او یکی نمیدونم زن گیرش نمیاد، او یکی نمیدونم فرض کنی که سفته و چک و فلان این حرفاش داده نمیداره چیز میکنه، او یکی فرق بکنی که همسایش داره اذیتش میکنه، او یکی نمیداره یا زنش داره با کفگیر رو سرش میزنه، داره تو خلاصه حق از دیگه توی دنیا اگر بخواد راباز بشه هر روز، اگر هم کسی فرق بکنی که مشکلی هم نداشته باشه دیگه توقع پیدا میشه، آخر ما میخوایم به اونجا برسیم، ما میخوایم اینجا برسیم. اولیای خدا خودشونو مرد میگفتن دست مردم اینجوری نمیدازن، کارو به خدا واگذار میکنن. حالا یه وقتی در یه برهی بخوان بکنن یه جوری هم که نفهم، انشالله ما دعا میکنیم دیگه هرچه خدا خواست، اگرم میخواد یه نفسی بزنه اینجوری میزنه، نمیگه برو خواهی دید در یک ساعت دیگر چه خواهد شد. از این آتوا نمیدن دست کسی، از این بهانه‌ها دست کسی نمیگن، میگن ما دعا میکنیم انشاءالله خدا خودش رفع گرفتاری کنه، خدا خودش نفسی. بعد ایشون میفهمدن در نجف یکی بود تو خونه‌اش سنگ می‌انداختن، جنا می‌اومدن سنگ می‌انداختن، می‌زدن شیشه می‌شکستن فلان می‌کردن، می‌زدن بچه‌ش بیچاره آسیب شده بود. آمده بود پیش مرحوم آس مرتضی کشمیری، گفته بودشون برو به اونها بگو سید مرتضی می‌گوید دیگر از این کارها نکنیم. رفت بود بالا پشت بود وایساده بود و داد زده بود سید مرتضی کشمیری، ایشون پیغام داده دیگر از این کارها نکنید و اونام رفتن و فلان. هیچ آقا اونا رفت، در این قضیه ادامه پیدا کرد تا مرحوم آزمورای کشمیری فوت کرد، تا فوت کرد یه داره دوباره جنا. این تا وقتی بود که خودش زنده بود، نفسش خوش بود، اینقدر زور نداشت که بعد از رفتنم خلاصه این مسئله رو کش بده، لذا تا رفتم و دوباره شروع کردم تیر کمون تیر اندازی، نشونه گرفتن و یه دونه سیب درست کردن و تم آسی شد. اومد تو نجه گفت بابا این که دوباره شروع شد. یه اونا گفتن خب این مرد دیگه، این که مرد. اگر یکی بتونه اینجا کاری انجام بده آقای قاضیه. این یعنی ببینید اینا خودشون هم میدودن میدیدن جلو چشمشون که این بزرگان و اینها این وضعیت. خلاصه اومد بنده خدا در منزل مرحوم قاضی بعد از ظهر در زد تو مرحوم قاضی من یه عربیه مانه کن سلام سیدنا آمده این ما قبلا این جنا نمیدونم با ما چه محبتی دارن و فیلان. خلاصه اینا میان سنگ میزن و بنده بچه ما دیگه بیچاره هم داره همان هم گرفت این طور شد و فلان. حالا که این فوت کرده شروع کردن مرحوم قاضی گفتن آقا ما کرده ایجا بلد نیستیم اونجه. اما حالا ما میریم حرم حضرت، حرم حضرت یه دعای میکنیم که خدمت حضرت که مثلا خدا انشاءالله چیز کنیم میریم حرم که مشرف شدیم میریم اصطلا دعا. خب این تا این که همین که رفت اون قضیه جهنم رفت رفت که رفت که رفت دیگه با زنده و مرده و فلان این حرفا دیگه قضیه خلش چیز شد. بعد مرحوم آقایی فرمودن مرحوم قاضی رند بود، رند نمیگه به اونا برو بالای پشت باه با صدای بلند دست بذار آی در گوشت آسد مرتضای کشمیری، میگه ما چیزی نداریم میریم حرم حضرت دعا میکنیم که خدا انشاءالله گرفتاری تو برطرف کنیم. همونجا نرفته داره میزنه و ریشه رو به طور کلی در میاره داش در نمیاد. گفتن عارف از سال سالک باید رند باشه، سالک باید رند باشه. عرایز منو رفقا میگیرن دیگه ها، نباید کاری انجام بده که خودشو در اختیار مردم بذاره. چرا؟ چون توقع مردم و سطح انتظار مردم سطح انتظار بالایی نیست، اینا در همین پایینه. اون دلش درد میکنه اون آقا سیت گرفته اون نمیدونم کنید دو دن کنید سیت گرفته اون نمیدونم بلانی حرفا اون کلش کنه مغزش تمام اینه. آقا این آقای آقا دعا کن، آقا دعا کن، آقا دعا کردی خوب نشد وی آقا من برای من میگن که بگم انشالله خدا چیت میکنه. آقا ما نوشتی ولی خوب نشد بنده چه مربوطه، من دعا میکنم نمیخواد بشه. اگه شما هم توقع داری چه توقعیه که بنده بلنشم؟ من کی آمدم اعلان کردم که آقا بلنشه هر کی بیماری داره هر چی بلنشه میکنه. بیماری دکتر داره برای خودش نمیتونم مطب داره فلان داره کار داره. بعضی بیماری ها نباید خوب شه، بعضی بیماری ها نباید خوب شه. آیا ما راهی جز راه اولیاء خدا و ائمه و پیامبران و اینها باید طی کنیم؟ خون ما با خون اونا فرق میکنه؟ ما دو تا فرمول و دو تا آمپول و دو تا قرص بلدیم، اون انبیا که میزد اصلا عالمو کنفیکون میکنه، چرا اونا این کارو نکردن؟ چرا باید فرزند آقای حداد جلو چشمش بمیره و ایشون کاری نکنه؟ چرا بچه های ائمه پسر امام سجاد باید فرسونی که بیفته تو چاه چاهی که درشو نذاشته بودن تفسیر اون بسیار شخصی که تو معبد بود بچه بیفته تو چاه خفه میشه؟ حضرت سجاد چرا زندهش نمی کنه؟ اون حضرت سجادی که ریسمان بین مبدع و بین خلق، ریسمان بین رب و بین خلق امام سجاده، چرا بچهش جلو چشمش اینطور از بین میره؟ چرا؟ بنا نیست، بنا نیست این طور بشه. همه اولای خود، مگه دختر مرحوم آقا خواهر ما در نجف فوت نکرد؟ فوت. بعد مگه فرض بکنید که پسر دو ساله سید محمد جواد بچه دو ساله آل دو ساله کمتر این مگر توی عوض نیفتاد؟ چقدر مرحوم آقا دوستش داشتن، هر کی میدید این قیافت مثل عیسی ابن مریم، این اصلا نور و واقعا هم همینطور بود. اصلا یک حاله انگار یه حاله انگار داشت از نور، هر که میدید این بچه رو میگفت این یه چیز عجیبیه، این یک حالت عجیبی داره، یک وضعیت استثنایی داره. و مرحوم آقا می فرمودن همون شبی که داشتن غسل می دادن این بچه رو، وقتی که افتاده و فرمی شد، یه نفر که حالا فوت کرده، البته اون موقع حالش خوب بود، حالا اسم نمیبرم، که بعد دیگه همونایی که جدا شدن و میخوام بگم این افراد اینجوری بودن و اون موقع اون شب خیلی با این ور رفت، هی میگو اینو مینداخت بالا با دستش، هی چیز میکرد، هی بهش میخندید، هی نمیدونم سرشو اینجور میکرد، هی فلان میکرد، هی چی میکرد، تعجب میکردیم که این بچه الان دارن غسل میدن، این چرا داره با این اینجوری میکنه، چرا داره با این ور میره، این چرا هی بهش میخنده و فلان. ما ایشون بودم رو نفهمید. بعد یه دفعه دیدیم این رفت توی حالت قبض پیدا کرد و فلان و دیگه رفت کنار و خلاصه کفن کردن و نمیدونم چیز کردن تا صبح، و بعد صبح هم یادم رفتن دفن کردن. یادم من اصلا اون جریان در ذهنم که صبح خدا رحمت کنه جز اونها برای آج صدرالدین حائری بود، یکی از همون افرادی که شده بودن، آج اسماعیلی دولابی بود، البته اونی که من میگم منظورم ایشون. بعد این رفت و تا یک هفته در منظرش نه خورد و نه آشامید و نه با کسی حرف زد و فلان. یه مرحوم ها رفتن فلانی حرف، بابا چرا اینطوری، حالا فوت کرد، گفتن ما که بابای این اصلیم اینطوری نشدیم که حالا تو هیچی هستی. معلوم شد اون شب داشته با این ور میرفتی که روح اینو دوره برگردونه، یعنی همچین آدم هایی بودن. و میگفت هر کاری کردم بر نگرد و نمیخوام برگرد، جام حسابی تخت، باز چی بیام توی دنیا، بیام با شما، خیلی جام عادیه. و یه دفعه به هم ریخت و از این که نتونست این مسئله رو انجام بده این به هم، خب مگه قرار بر اینه که اینطوری باشه، حساب کتابه. شما خیال نکنید حالا یه بچه ای فوت میکنه این یه چیز از دست شما رفته، خودش میخواد، خودش میخواد. یه قضیه ای که اتفاق میفته خیال نکنید این قضیه فقط همش مربوطه به شماست، نه، حساب و کتاب های دیگری هم هست که در مجموع باید اینها رو سنجید. لذا اولیاء خدا همیشه بر طبق ظاهر حرکت میکردن، بر طبق رضای خدا حرکت میکردن، هرچی رضای خدا خود کرد، خود کرد، زنده شد، زنده شد، مریض شد، مریض شد، همونی که هست، همونی که مسئله هست، به همون کیفیت حرکت میکردن. این یه قدری درکش مشکله، میفهمیم درسته ها، اما اینکه بیاریم تو خودمون پیاده کنیم و خودمون رو با این مسیر بیاریم وفق بدیم، این یه مقداری کار میخواد که بیایم در این مطلب و در این چیز حرکت کنیم. درست؟ باید انسان به فکر خودش باشه و همونطور که آیه قرآن می فرماید لا یضرکم ضر من ضل اذا اهتدیتم، وقتی که شما ملاک دستتون هست، وقتی که مبنا دستتون هست، به هلاکت دیگران نباید نگاه کنید، به شما ضرر نمی رسون، ضرر نمیرسونه که بخواهید این کارها رو انجام بدید. راه خودتون رو باید بدید. شما با معیاری که دارید، با مسائلی که دارید که بزرگان گفتند، هر کسی به اندازه خودش، باید به دنبال فردی بروید که بتواند شما را از نفس بیرون بیاره، نه اینکه خودش تو نفس گرفتاره. یکی از افراد نقل میکرد، میگه یه شخصی آمده بود، از خارج آمده بود، از امریکا آمده بود، و یه فردی است که خلاصه چیزه، یکی از همین افراد که کتاب رساله لوح اللباب مرحوم آقا رو ایشون ترجمه کرده به انگلیسی، اومده بود و با یه عده‌ای ملاقات کرده بود. بنده نبودم، بنده خود جای ما یه همچین جایی نبوده دیگه، طبعا الان هم نیست. آمده بوده صحبت کرده بوده فلان، وقتی که از جلسه آمده بوده بیرون، آقا مردم کار نخوردن، مردم که کار نخوردن میفهم. آمده بوده گفته ظاهرا آقایان در همون مسائلی گرفتارن که ما گرفتاریم. میفهمه شخص، میفهمه دو کلمه حرف بزنی میفهمه، مگر فقط به ریش گذاشتن و امام بزرگ کردن و سر را اینجوری اینجوری تکون دادنه؟ اگه مطلب به این آقا جان، وقتی که من میگم به قامتتون لباس تنتون کنید و به اندازه دهانتون لقمه بردارید، برای همین که آبروتون نره، اینجا آبروتون نره، نیان بگن که اینها همون گرفتاری ها رو دارن که ما هم به اون مسائل گرفتاریم، به خاطر این است که نیان در منزل شما با نیم ساعت صحبت کردن بگن دیگه بعد از علامه تهرانی الفاتحه هم از سلوات بر هر چیزی. من برای این میگفتم چه درد من میخورد. حالا فرض کنید که یه نفر بلنشه یه ادعای بی خود کنه یا نکنه، چه درد من میخوره؟ چی گیره من میآورد؟ چی از من کم میشد؟ چی از من کم میشد؟ درست؟ خب حالا اونهایی که خارج از این گود و این حرفا هستن، اینا ما که تو این گود بودیم چی؟ ما که خودمون روز و شب با آیام و همه با هشت و نش داشتیم چی؟ شما میتونی ما را فریب بدی؟ میتونید فریب بدید یا نه دیگه؟ وقتی ملاک در دست هست، مگر انسان میتواند برخلاف ملاک حرکت کنه؟ که میتونه. این شبهاتی که اخیراً به وجود آوردن که ما ادعای ولایت نکردیم، ادعای وصایت نکردیم، یه عده ما رو بالا بردن بعد خودشون هم با سر زدن ما رو تو زمین، چرا دارید دروغ میگید؟ چرا؟ چرا دارید خلاف واقعیت دارید شبهه ایجاد میکنید؟ چرا دارید واقعیات رو مثل روز روشن انکار میکنید؟ چندی پیش یک نفر از تهران نیامد و با آقایان در مشهد ملاقات نکرد و وقتی این کلمه را از اونها شنید نگفت به اونها ما این را از شما قبول نمی کنیم، چون خود شواهدی به رأی العین دیدیم که شما یک همچین ادعایی می کردید و نتونستید جواب بدید. همین چندی پیش ها. چرا دارید دروغ میگید؟ چرا اون خیانتی که بعد از مرحوم آقا در بین مردم ایجاد کردید، اختلاف انداختید بین زن و شوهر، جدایی انداختید بین پدر و پسر، جدایی انداختید، این امور خلاف را که انجام دادید، چرا الان به جای توبه کردن و اقرار به خطا و اشتباه دارید میایید میگید ما نبودیم، ما نکردیم، ما حرف نزدیم؟ آیا نمیدانید که این مطلب بر گناهان شما اضافه میکند؟ این دنیا رو برای چی میخواهید؟ 300 شاهد هری وجود داره برای این که حرفایی که میزدید بلنشم شهادت بدن قسم بخورن، یکیش خود بنده، یکیش خود بنده، مباهله میکنم من روی مطالبی که میگم، یک به یک مباهله میکنم. بفرمایید، آمادگی داریم، از الان اعلان آمادگی میکنم. این همه بنده گفتم مناظره، چرا تا حالا پاسخ داده نشد؟ با شخص اول، شخص اول این جریان بنده آماده مناظره هستم و مباهله میکنم، یک به یک کلام. نه سب میکنی، نه حرف زشت میزنی، نه خلاف. من چند تا سوال میکنم، سوال کنم مطلب، آیا فلان مطلب اینطور بود یا نبود؟ دست رو قرآن میذاریم، مباهله میکنیم، عبا نداریم. کسی که ریگی به کفشش نیست، عبا نداریم. از این گونه مطلبه، درست؟ چی گیره شما میاد از این که برنشید بیاید این کار واقعیت کنید؟ چی گیره تو میاد؟ این روش روش مرحوم آقا بود؟ این روش روش بزرگان بود؟ میگن یکی ما رو برد بالا، بعدم خودش ما رو زد زمین. بنده بودم، شما سوال میکنم، اگر الان بنده بیام بگویم که باید شما از من اطاعت مطلق کنید، به یک نظر بگویم، شما میپذیرید؟ نه، نمیپذیرید. چرا؟ چون من کاری نیستم، نه مرجع تقلید شما هستم. تو مرجع تقلیدم بحث اطاعت مطلق نیست. سلام، اینطور نیستش که هر که مرجع تقدیرش بگوی واجب است. نه، در اون مواردی که قطعه به خلاف دارد، مثلا در تشخیص موضوع قطعه به خلاف داره و علم به خلاف دارد، حرام است که از مرجع تقدیرش پیروی کنه. امشب مرجع تقدیر میگه که فردا ماه مبارک است، ماه دیده شده. بنده قطعه دارم که ماه دیده نشده است، فردا رو نباید روزه بگیرم. یا امشب مرجع تقلید من بیاد بگی که فردا روز اول شواله، بنده ماه را، ما برای بنده ماه ثابت شده، یا هرچی نمیخواد بگه، بگه فردا روز اول شواله و من قطع دارم امشب شب آخر ماه مبارک، فردا رو بنده باید روزه بگیرم، پدرم و خدا در میاره بیام افطار کنم. مرجع تقلید بگه اشتباه کرده، اشتباه کرده. یا اینکه بنده شب اول شوال خودم ماه را ببینم، با همین دو چشمم ماه را ببینم، مثل اینکه بنده یه شب قبل از این به اصطلاح چیز اینجا در همین اصطلاح ایران، بنده خارج از ایران بودم و یه شب قبلش خودم ماه را دیدم، لذا روز اول ماه در ایران، در تمام ایران قطعا روز اول ماه رمضان بوده، چون دو روز که اختلاف نمیشه باشه، ماه نمیشه با هم دو روز که اختلاف کنن، یه شبانه روزه. قطعا روز اول ماه مبارک همون روز بوده و قطعا روز اول شوال همون روز جمعه است، چون سی روزم که بیشتر نمیشه، لذا اصلا نیازی به دیدن نبود، خود سی روز تمام خودش ماه دیده بود، چون بنده خودم قبل از این ماه را دیده بودم در یک از شهر خارج از ایران بودم، ممالک غرب، درست؟ خب حالا مرجع تقلید بیاد بگی که نخه، روز جمعه روز اول روز شوال نیست بلکه روز شنبه، من که خودم دیدم نمیتونم روز جمعه رو روزه بگیرم، چون ماه که سی روز بیشتر نیست. در تشخیص موضوع اینطور نیستش که هرچه مرجع تقلید بگوید انسان باید بپذیره، نه خیلی، مسئله فرق، درست؟ حالا من که مرجع تقلید شما نیستم، آیا میتوانم به شما بگم که واجب است هرچه میگم با شما اطاعت کنید؟ نه. شما کی هستید؟ مرجع تقلید منی؟ نه. پدر منی، تازه پدرم نمیتونه تو هر چیزی به بچهش امر و نهی کنه. موارد محدوده، مواردی که پدر ولایت داره محدود، نمیتوانی. و درست هم هست، شما میتونی مده اعتراض بکنی، شما کی هستی؟ اعتراض بکنی. حالا تو پس چرا آقایان به من نامه دادند در اون زمان و گفتن شما باید از من اطاعت مطلق کنی؟ چه توجیهی داره؟ بفرمایید. برید سوال کنید ببینید بوده یا نه. آیا آقایان مرجع تقلید من بودن؟ خب نبودن. پدر من بودن؟ که پدرم از دنیا رفته بود. رو چه حسابی؟ اطاعت مطلق، حالا مطلقش بماند، خودمون یه بحثی داره، چطور نامه به من دادن و یه همچین مطلبی رو گفتن؟ اگه سواد ندارید برید از افرادی که سواد دارن سوال کنید، و اگر سواد دارید این مطلب را چه توجیه میکنید؟ چطور؟ مرجع تقلید من که نبودن، تو مسائلشون رو از من میپرسیدن بالاتر از این. پس این یعنی چه؟ چرا دروغ میگید ما ولی نگفتیم؟ چرا دارید دروغ میگید؟ چرا دارید در میان مردم شبهه ایجاد میکنید؟ چرا خورشید رو دارید این کار میکنید؟ در شب 27 رجب که اون شب صحبت کردید، خب برید نوارها رو بذارید دیگه. آقایان شما که الحمدلله به همه چی دسترسی دارید، نوار کذایی ما رو برمیدارید میچسبینید به نوار، نمیتونم که چیه بعد ما میگم بفرمایید این آقا اون موقع اون طور حرف میزنه، حالا این طور حرف میزنه. خیلی خوب، نوار شب 27 مبعث یا شب 28 که شب بعدش بود ظاهرا، که خیلی از دوستان از جمله جناب آقای عشق‌ولی و آقای حاج نصیری و خیلی از دوستان در اون مجلس حضور داشتن، آیا نگفتند که لا حول ولا قوت الا بالله باید گفته بشه تا اینکه این ذکر تأثیر داره؟ این حرفو کی میزنه؟ غیر از این که هر شخصی که خودشو ولی میدونه این حرفو میزنه، که یه در مجلس بخواستن بلنشن برن بعدی ها نداشتن غیر از اینه چی داری این کار میکنی؟ آیا آقایان نگفتن که موقعیت ما به مرحوم آقا مثل موقعیت آقا با آقای حد داده؟ حالا دارید این کار میکنی؟ آیا آقایان نگفتن کسی که در اینجا میاد سرشو نباید بلند کنه؟ چی هم چی حرفایی میزنه؟ آیا آقایان نگفتن که در یک دل دو محبت نمی گنجه؟ نمیفهمید؟ برید از افرادی که میفهمن بپرسید. میفهمید؟ چرا به فکر فرقاتون نیست؟ از اون گذشته. پس این اختلافی که در این مدت بود مالی چی بود؟ یاد بر ما توضیح بدید. آیا کعبمون عوض شد که شما با ما قطع رابطه کردید؟ همین شما، همین هایی که دارید سایت میزنید و مینویسید که بنده رد میشم، همین چند روز پیش تو مشهد رد میشدم، همین ها تو صحنه امام رضا منی در من سلام نکردن، همین ها. خب بنده چه کردم؟ که شما یک مسئله سنت اکیدی که در اسلامه، که رسول خدا فقط به دختر جوان سلام نمی کرد، به همه افراد سبقت به سلام می گره، این سنت را شما برای چی ترک کردید؟ استاد شما به تمام افراد دستور داده بود که به ما سلام نکنن، همین دو گوش همیشه، یعنی از شخص ایشون نه از واسطه، و دست رو قرآن میذارم و میگم والله العلی العظیم، والله العلی العظیم، ایشون خودش به من گفت که من دستور دادم که افراد به شما و افرادی که تون سلام نکنن، ولی اگر سلام کردید جواب بدن. یه جواب بدن. خب بسیار خوب، شما که خودتون الان میگید ما وسی نبودیم، ما ولی نبودیم، پس ما اختلاف سر چی داشتیم؟ اختلاف نداشتیم. کعبه همون که سر جاشه تو همون مکه است و الان هم مشغول تعمیرشن، این کعبه همون، قرآن همونم این قرآنی که خلاصه هست داریم میخونیم، نماز صبحمون هم که دو رکعته، نماز صبحمون کم و زیاد نشد، سر جاشه، درست شد، هممون هم که مرحوم آقا رو قبول داریم و فلان حرفا. پس این اختلاف سر چی بود؟ این چه اختلافی بود که بین زن و شوهر جدایی افتاد، بین پدر و پسر جدایی افتاد؟ این چه اختلاف؟ اگر این قضیه قضیه ولایت نبود، پس چه مسئله ای بود؟ چه چیزی میتونه باشه؟ حالا فهمیدید همه دروغ بود؟ حالا فهمیدید 17 سال پیش گفتم همش اون منافقه، کل این جرمی، حالا دیدید اون موقع راست گفتم، الان بعد از 18 سال دارن این کار میکنم، کسی نگفته ولی هم، کسی نگفته ولی وسیع از من، کسی از من نداده، اگه کسی نگفته بچه را الان به ما سلام نمی کنید، ما کمی هر به شعار میزنید، ما میگیم بله شما نه وسیع هستید و نه ولی هستید و یه آدم عادی هستید، عادی 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 یه آدم عادی، بنده هم همینطور، بنده هم نه وسیع هستم و نه ولی هستم، یه آدم عادی 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 عادی. شما خب دعوامون سر چیه؟ به اختلاف نداریم. پس چرا افراد نباید به ما سلام کنن؟ خودم شنیدم از زبان مسئول ایشان، دیگه واسطه نداره که بگم اون واسطه اشتباه کرده و کم و زیاد کرده و نمیدونم فلان نخیر، یا جواب بدی که علت سلام نکردن همین الان، همین الان شما به ما سلام میکنی یا نمیکنی؟ در ختم مرحوم والده ما در سال گذشته در شخص میومد به خود من وقتی رسید، ماشاءالله اینا خیلی مثل این که چیز دلان، حالا آقا داره اخویمون با من حرف میزنه، داره حرف میزنه، این تا من مثل کله رو این ور میکنه میره، اوه پس من تا خودت اینم قبول که داره با من حرف میزنه، احوال پرسی داره میکنه، کله رو اون ور میکنی میری با اون امامه انقدی شیخ، یعنی چی؟ تو از عرفان داری دم میزنی عزیزم، از عرفان داری، این عرفان به تو این یاد داده که پسر استاد تو ختم مادرش داره میاد میشینه، حالا بماند اون حرفایی که زمان آقا بعد راجع به من میگفتی و چه، حالا اونا بماند، مثلا نه راجع قبل در مده و اینها حرفایی که میزنی، آخه نه اونت نه اینه، چرا ما معتدل نیستیم؟ چرا تو حرم امام رضا علیه السلام پیر مرد 70 ساله میاد با مرحوم سرشو میکنه این بر؟ مگه من چه کردم؟ پیر مرد 70 ساله ای که به قول خودش از 6 سالگی تا کجا میامده و میرفته تو منزل و چه میکرده و فلان، مگه من چی کردم؟ مگه من چه گفتم؟ من چه گفتم؟ من مگر همون حرفی را نزدم که شما الان دارید میزنید؟ شما الان دارید میگید که کسی ادعای وصایت رو برد، من هم همینه میگفتم دیگه، من گفتم نماز نخونید، روزه نگیرید، شعبه خم کنید، دوزید چیکار کنید؟ مگه غیر از این بوده؟ پس توحید ما دروغه، عرفان ما دروغه، سایت ما دروغه، تبلیغ ما دروغه، رنگش عوض میشه، سرگرمی عوض میشه. دیشب خدمت رفقا میگفتم سرگرمی گاهی اینجوری گاهی سرگرمی ده. سرگرمی بالاخره تو این دنیا باید سرمون گرم باشه یا نه؟ خب من که عمام سرمه که نمیتونم از دیوار مردم برم بالا، باید برای خودم یه چیزی دست و پا بیاید ببینید علم من، اطلاع من، بیاید بیاید دور من رو بگیرید، مثل هیئت افراد زیاد باشه، اگر یه نفر کم باشه شروع کنه بدنم به لرزیدن، یه نفر اگه تو جلسه نیاد بدنم شروع کنه به چی؟ تاپ 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 و فلان. بالاخره یه سرگرمی ما میخوایم یا نمیخوایم؟ مگر من غیر از این حرف زدم؟ مگر من غیر از این بود که آمدم جلوی افرادی که مکاشفه دروغ نقل کردند و بنده در آخر جلد دوم اسرار ملکوت که اقسم بالله العظیم کلمه کلمه آن چرا که در آخر جلد دوم اسرار ملکوت گفتم روش مباهله میکنم، مباهله میکنم، نه قسم میخورم، مباهله میکنم روش. غیر از اونه؟ مگر غیر از آن است که من آمدم جلوی اون زنهای کذایی فتنگر و مفسد و فاسد که به خود من گفتن در منزل ما که اون چرا که به نظر صحیح میرسد قبل از این طرف از قول مرحوم پدرت برای مردم نقل؟ لا اله الا الله. مگر غیر از اینی که من جلوی اینها ایستادم چه گناهی کرده بودم؟ اون وقت شما ببینید این زنی که اینو داره به من میگه این زن به بقیه چه خواهد بود؟ والله و تالله یه بقیه چه خواهد بود؟ لذا من اون زمان وقتی که رفته بودم آقا جان مواظب اطرافیانت شما هستی؟ یه همچین جریاناتی در دور و بر شما، مگه گناه هم غیر از این بود؟ گناه من این بود که آمدم بعد از فوت مرحوم آقا به مبانی آقا وایستادم. مرحوم آقا چی میگفتن؟ خر نباشی، یونجه نخورید، کاه نخورید، شما آدمید، شما انسانید، نذارید هر کی افسار و تناب بندازه گردنتون بکشتونه، نذارید هر کی اومد یه خواب تعریفتون کرد دل و دینتون رو ببره، ندارید هر کی اومد یک مکاشفه نقشات مکاشفه دروغ باشه، اصلا میگیم دروغ هم نیست، واقعیت نداره، واقعیت نداره، حالا گیرم دروغ هم نباشه. این همه پدر ما فرمود که گول مکاشفات رو نخورید، مکاشفات رو باید با مبانی بسنجید. برای کی گفت؟ برای همین روز گفت دیگه، برای همین روز، برای اون روزی که سرشو میذاره زمین. ولی تا وقتی خودش هست و میگه این حرفا چرته دیگه، این حرفا کشکه دیگه، این حرفا خوز اولات دیگه، این حرفا رو برای وقتی زد که سرش رو میذاره زمین دیگه مرده صحبت نمی کنه، بدنی که در قبره دیگه به سخن نمیاد، مبانی رو برای این گذاشته. مگر غیر از اینه؟ ها، نه تنها نسبت به اخوی، نسبت به تمام افراد دیگر، حتی افرادی که در اینجا هستن، بنده ایستادم، حتی افرادی که در همینجا هستن، حتی افرادی که در تهران هستن، حتی افرادی که در جای دیگه هستن، یک مرام یک مکتب، یا با این مبنا میخوره یا نمیخوره. چی ایستاد؟ طبعا کسی هم میسته با باقلوا و نقل از او پذیرایی که نمیشه. اول شروع میکنن حرفاش مسئله داره، حرفاش مشکل داره، مسئله داره مشکل داره، منم چیه این که اول با این قضیه جلو میاد؟ با فلانی حرف میزنی؟ با فلانی. نه، حالا من خیال میکنم تو حرفاش یه چیزایی یه مرحوم آقا میگفتن من تو نجف را میرفتم با افراد دوست بودیم، افراد بیرفه میدیدیم اه تو بازار را میرفتیم انگار نه انگار که ما دوستیم سرشو میکنم. و دفعه ایشون به من این حرف رو میزدن گفتن پس اونجا معلوم سالکم بوده چون ما این چیزها را از سالک دیدیم. که بابا با هم رفته بودیم سلام علیکم میکردیم فلان چون اینجا کلش کردم معلوم میشد فلان آقا رفته زیرا بشه زده این آسمان دوسته درویشه، این آسمان دوسته صوفیه، این آسمان دوسته یه همچین چیزی داره افکارش اینه فلانه. چطور تو داری باش سلام علیکم میکنی؟ چطور تو داری باش این مثل من این ساده یه بنده خدا میکرده یادم بگه هم قشنگ یاد وقتی برام گفتم با آجا این افراد ارزش رفاقت و سلام علیکم اصلا دارن؟ خب اینی که فرد بکنیم که بیاد چی صوفیه چی در میشه. مرحوم آقا میگفتن مگه ما تبرزین تو دوشمون میذاشتیم یا کلای درویشی سرمون میذاشتیم یا کشکول دست میگرفتیم مثل طلبه های دیگه میرفتیم میومدیم درس بحث میکردیم شاگرد اول هر درسی هم بودیم چیمون کم بود؟ گفتی که صوفی دیگه چی چیه؟ کجامون به یه صوفی و درویش بخورد که واسه ما حرف؟ ولی قد کسی که قرار حرف دراره حرف دراره لا یزر رکن زر منزل ازه تدهیتون وقتی مبنا در دست شماست دیگه هر کی هر کاری بخواد بکنه به شما ضرر نمیسه. شما ببین در این مبنایی که داری چقدر محکمی، در این ملاکاتی که داری در دست داری چقدر محکمی، دنبال اینها باش. خیلی خوب، حالا من دارم اینو میگم بسیار خوب عیب نداره. الان شما دارید میگید چی؟ شما دارید میگید که کسی ادعای وصایت نکرده، کسی ادعای ولایت نکرده، بسیار خوب ما اینو به فال نیک میگیریم. خیلی خوب، به جای این قضیه یه اشکال ساده‌ای بوده، مگه نمیگید یه اشکال ساده قابل حلی بوده؟ حالا ما این توپو تو زمین شما میدادیم، خودتون بیاید اشکال ساده رو حل کنید، مگه نمیگید اشکال ساده است؟ خب ما میگیم خودتون بفرمایید حل کنید. اونی که من سال اول فوت مرحوم آقا توی جلسه داد می زدم ای پیر مردها دیگر از دست من کاری بر نمیاد شما بیاید حل کنید، خودتون الان دارید میگید آقا یه اشکال ساده. بنده ساده نمیدونم، خیلی هم مشکل و سخت میدونم، شما ساده میدونید بیاید حل کنید. خیلی خوب، چه بهتر، خیلی خوب، خیلی عالی. بسم الله، ما آمادگی داریم، ولی نه شما نه اون افرادی که بالا و پایین تر و اینها، همه از اونجایی که قلب هاتون ظلمت گرفته و کدورت بر همه وجود و شراشر وجود شما حاکم شده و مانند سید الشهدا که فرمود در روز عاشورا خطاب به لشکر عمر سعد استحوذ علیکم الشیطان فانساکم ذکر الله، شیطان با تمام قوا و وجود بر شما چنگ انداخته، استحوذ این چنگ انداخته در بر گرفته، فانساکم ذکر الله، من پسر پیغمبر هر چی بگم منم الان هر چه بگم نمیفهمی، هی دنبال این میرید ها، یه توجیهی یه جایی ها پیدا کنید، یه سوراخی یه سنبه یه عذیهی بیاد یه جوی رد ها. اینا ماره چیه؟ دلتون قصی شده، سیاه شده، روزنها رو همه را بستید، روزنها رو بستید و هر کسی در اینجا باید کار خودش انجام بده، هر کسی در اینجا باید راه خودش بده. شما نگاه نکنید بر این که ببینید آقای فلان در اینجا چه بود، شما باید حال خودتون رو داشته باشید، حساب خودتون رو باید برسید با خدای خود و با فطرت خودتون، حسابتون تصفیه کنید، به این و اون نگاه نکنید. خب شبهه‌ای که در اینجا ایجاد کرده بودن و من می‌خواستم راجع به این قضیه صحبت کنم اینه، آمدن نوار منو گذاشتن که من گفتن که ایشون ولی خداست و این قبلا من اینو میدونستم و فلان، بعدن آمدم زدم زیرش، پس معلومه یا اون حرف دروغه یا این حرف دروغه. کسی هم که اینطوره دیگه به حرفش اعتبار نمیشه کرد، پس منم خودم جزء فتنه‌گرا هستم. درست شد؟ رفقا از من خواستن، گفتم بیا این شبهه رو تو جواب بده، چون بالاخره این حرف زده شد. گفتم بسیار خوب، من در اینجا مطرح رو در دو بخش در اینجا مطرح میکنم. بخش اول، بله بنده این حرف رو زدم، کمترین نکته این است که بنده نسبت به شخصیت آقایان اشتباه کردم، اشتباه معصومم. نخیر، آیا هر حرفی که میزنم باید وحی منزل باشه؟ نخیر، بنده در اون موقع فعلا دارم اون حد پایین رو میگم، تا بعد میگم نخیر اشتباه هم نکردم، فعلا من دارم این رو دارم مطرح میکنم، بنده نسبت به یه شخصیتی اشتباه کردم، خیال کردم این دارای مراتبی است، خیال کردم این شخصی است که از نفس گذشته، خیال کردم این یه فردی است که دارای خصوصیاتی کداست و مردم را و همه را دعوت کردم. دیگه خودتون دیدید دیگه، البته خب رفقا خیلی خوب اینجا هستن، در اون زمان که هنوز توفیق زیارتشون پیدا نکرده بودیم نبودن، خب بودن افراد رو دارم. بسیار خوب، دارم یه سوال میکنم، اگر یه شخصی در یک موقعیتی نسبت به یه قضیه اشتباه بکنه، آیا تا دم مرگ باید رو اشتباه خودش وایسته یا باید برگرده؟ شرعاً بنده چه تکلیفی داشتم؟ آیا تکلیف داشتم بگم آقا این حرفی که بنده راجع به این آدم اشتباهه، به خاطر حرف من سراغ اینها نروید، خودتون برید تحقیق کنید، خودتون برید ببینید، خودتون ملاکاتون بسیار خوب ملاکات به دست آوردی، نعوذ بالله یکی امام 13 اومد، خیلی خوب برید دنبالش، نعوذ بالله به من چه، به خاطر حرف من نروید، بنده حرفم را پس گرفتم. من دارم سوال میکنم، اگر من اشتباه کرده باشم، چه اونی که از پدرم نقل کردم، چه اونی که از اون شخصی که فوت کرده و در سوریه بوده و فوت کرده از اون نقل کردم، چه برداشت خودم بوده، اگر اشتباه بکنم وظیفه شرعی و وظیفه عقلانی من و منطقی این است که روی اشتباه باشم تا قیامت و همه مردم که گمراه میشن به پای من نوشته بشه، یا این که بگم ایها الناس اون حرفی که در اون موقع زدم اشتباه. خیلی موارد اتفاق افتاده، خیلی موارد اتفاق افتاده که آمدم آقایون مطلبی که فلان کردم اشتباه اینطوره، تو صحبت ها میام میگم یه صحبت کردم چندی پیش همین آقای نسیر اومد با آقای روایت اشتباه خوندی، در شبهای ماه مبارک آمدم، دو شب بعدش آمدم تصحیح کردم، البته اون بوده به یه شکل دیگری، ولی اون روایتی که من خوندم اشتباه بوده، گفتم روایت اینه، منظور من اون بوده و اتفاقمونم درست بوده. مثلا من که معصوم نیستم، من که ولی نیستم، من که اشراف به مسائل و اینها ندارم، آیا از نظر این اموه رو واسه چی سرم گذاشتم؟ شما از کجا به من اعتماد پیدا بکنید؟ در این که بیا بگم من ولی خدا هستم و علم از امام زمان بالاتره، اون موقع شما به من اعتماد پیدا می کنید؟ بگم نه آقا جون، بنده به اندازه دهنم لقمه برمیدارم، بنده به اندازه علمم با شما صحبت میکنم، به اندازه تجربه امروز اشتباه میکنم، فردا میام خیلی هم محترم میشم، خیلی هم معزز میشم، خیلی هم اعتماد رفقام به من بیشتر میشه. یه آدمی است که اشتباه کنی میگه کیه که اشتباه نکنه؟ حالا شما برمیداری نوار قبل منو میاری، نوار بعد منو میاری، میگی که اینو نگاه کنینه. غیر از اون، آیا مرحوم آقا رضوان الله علیه هم از بعضی از افراد تعریف نمی کردند و بعدن همون افراد منحرف شدن و جدا شدن، آیا میشه برایشون اعتماد؟ نه. اون موقع این شخص قابل تعریف بود و بعدن چی؟ منحرف شد. در زمان خود ایشون منحرف شدن. ما بارها میشنیدیم، بارها میشنیدیم. اون که ولی خدا بود، در اون موقع حالش خوب بود، بسیار خوب. بعد چی؟ بعد حالش خراب شد، شیطان گولش زد و او را منحرف کرد و رفت کنار. لذا انسان نمیتواند هیچ وقت نسبت به حال خودش مطمئن بشه. این برای ما چیه؟ درس بزرگی است. خیلی خوب، حالا سوال میکنم، اگر من نسبت به یه شخص یک دید خیلی بالایی داشته باشم، این ولی خدا و عارف کامل و جبرئیل هم زده بالا و فلان، خیلی خوب، بسیار خوب، یک سال بعد، شیش ماه بعد میفهمه عجب، بنده در این تشخیص اشتباه کردم، آیا شرعاً بر من واجب نیست که بیام اعلان کنم ایها الناس اون مطلبی را که بنده گفتم نبوده است و مسئله این است، آیا شرعاً واجبه یا نه؟ از شما سوال میکنم. میدونی خیال نمیکنم چیزی باشه که کسی بتونه این کار کنه. درست شد؟ بسیار. این مال این قضیه. حالا میام مرتبه دوم قضیه رو میگم و اون است که بنده اشتباه نکردم. بنده اشتباه نکردم. مسئله چی بوده؟ این مهمه. در اون وقت، وقتی که مرحوم آقا از دنیا رفتن، من یک نظر مثبتی نسبت به عقبی داشتم. الانم میگم داشتم. همین الانم میگم بنده داشتم. ایشون هم نسبت به من نظر مثبتی داشت. و دلیل مسئله این است که در همون عوام به اتفاق چند نفر از دوستان ما به یکی از شهرستان‌ها رفته بودیم دو سه روزی. من و ایشون توی یه اتاق هتل بودیم، بقیه دوستانم توی یه سویت بود، اونجا بودن، 7-8 تا بودن، یه سویت بود، من و ایشون ولی توی اتاق به اصطلاح دیگه دو طرفه با هم بودیم شب دارم. اون موقع یکی از دوستان ما مرحوم سالم، خدا رحمتش کنه، ایشون مریض بود و دیگه در شرف فوتو اینها بود، خدا بیامرزه. صحبتی که اون شب ایشون به من کردن این بود که آسد محسن، من نگرانم، قسم میخورم، قسم جلاله، من نگرانم که امشب از دنیا برم و اون سوء ظنی که ایشون در میان رفقا انداخته نسبت به تو، این سوء ظن باعث بشود که افراد دیگر به تو مراجعه نکنند. این عبارتی میشود و ایشان الان به هر کیفیتی که شده است باید اون، چون ایشون به ما مقداری ابراز محبت داشت، خدا رحمتش کنه، جریاناتی بود در خود زمان مرحوم آقا قضایی اتفاق افتاد، رفقایی که الان هستن در جریان هستن، آقای آیدسیری و آقای اشکبری اینا در جریان هستن که چه مسائلی بود، چه قضایی بود، واقعا اونم برای خودش داستان بود. میگم دیگه، همیشه ما در معرض و این چی میگن، سیب میگن، این چیز بودیم هدف برای این مطالب، این بقیه کنار بودن و خاموش بودن و از این مطالب به عافیت میگذشتند، به عافیت میگذشتند. خب ایشون اون شب توی هتل به من این حرف زد که باید ایشون بیاد و تدارک کنه و الا من نگرانم با این تشتت و اختلافی که ایشون ایجاد کرده امشب من بمیرم و کسی تو نتوانی به عهده بگیری این پرچم رو، تو نتوانی. ایشون الان اعتراف میکنن، ایشون نسبت به من حسن ظن داشت، الان در اینجا اعتراف میکنن، من هم نسبت به ایشون حسن ظن داشتم. این مسئله الان هم در اینجا میگم، الان هم من نسبت به ایشون حسن ظن دارم، حتی الان مشروط به یکی که اطرافیان خودشون را از افراد فاسد و فاسق و شیاطین انس پاک کنن. اگر ایشون این کار را انجام بده، همون شخصی خواهد شد که بعد از مرحوم آقا بود. بنده رو در اینجا اعتراف بارها بنده به ایشون گفتن آقای خلی، اطرافیان خودتون رو از شیاطین پاک. و به رفقا هم در جلسات خصوصی گفتم، نگفتم رفقا، که امیدوار هستم، امید اینو دارم که یک روزی بیاید و این مسئله تحقق پیدا بکنه. شیاطین کدوم شیاطین؟ همینا که دارید میبینید، همینا که حرف رو دارن میزنن، همینا که خورشید رو دارن میبینن این کار میکنن. ای 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 ای. همینا که صاف تو چشم آدم نگاه میکنه دروغ میگه. همینا آخو برید به کارتون، سید رو بلش کنید، سید اولاد پیغمبر رو بلش کنید، برید انشاءالله خدا روزیتون رو جای دیگه انجام میده که داده. شما که فعلا الحمدلله هر روز، بله بله هر روز و به هر کیفیتی، دیروز جوری و امروز جور دیگری و اینها، خب الحمدلله متنعمی، خب برید سید رو بلش کنید، با بزنید به کارش برسه، به سیرش برسه، به دردهاش برسه، به مسائلش برسه. این رو به رفقا گفتم که من نسبت به این مسئله امیدوار هستم. ما همیشه میخوایم دعای به خیر بکنیم، ما که نمیخوایم دعای به شر بکنیم، ما که نمیخوایم این کارم دعای. در اون زمان بنده نسبت به ایشان یک همچنین اعتقادی رو داشتم که اگر ایشان مطالبش را با من در میان بگذارد، با این شرط و از کسی حرف نشنود و در غیاب من افراد با او صحبت نکنند و تمام مطالبش را با من در میان بگذارد، این جریان بهشت برینی خواهد. این اعتقاد بنده در اون موقع بود. در اون موقع کسانی بودن که بعد از فوت مرحوم آقا دارن تبلیغ رفتن پیش افراد در تهران میکردن، افرادی که در قم دارن میکردن، یه همچین افراد بودن. چی جلی این جریانات وایساد غیر از بنده؟ چی انسجام اینجا کرد؟ میگن بعضی دستان نمک نداره، میگن یه همچین چیزایی میگن، شاد میگن. البته ما که به خاطر کسی این کارو نکردیم، الان هم همین، هر کی هر چه میخواد بگه بگه، ما همون. همون صحبت من اینه، چطور شد در منزل احمدیه ما جهنمی بودیم و ظلمت داشتیم و تمام نفس ما را کدورت و شیطان گرفت؟ این سوال منه. اما در مجلس عروسی که بنده دعوت شدم، ما به مجلس نور دادیم، افاضه دادیم، مجلس را متبرک کردیم. چه اعتقاد من عوض شد؟ کدوم اعتقاد؟ من که همون بودم، من که همون بودم، بلکه صد برابرم متسلب‌تر شده بودم در اعتقادات خودم. الان 300 برابر شدم، الان 300، من که همون بودم. چطور اون موقع در جهنم بودم و کدورت داشتم و شیطان تمام وجود مرا گرفته بود، ولی بعد از گذشت سالها و جریان صلحی که پیش آمد و اونم به ابتکار خود بنده بود، به ابتکار خود بنده بود، و والده آمد در بالا از من تشکر کرد، از ایشون هم تشکر کرد، ولی گفت من از شما بیشتر متشکرم، افراد همه شاهده، بیشتر متشکرم. درست شد؟ چطور شد بعدن ما منور و منور شدی و باعث خیر و حرکت مجلس شدی. من که اعتقادم فرقی نکرده بود، مطلب هم که همون بود. حالا میفهمید همه یه حرفا کشف بوده، همه مسائل کشف بوده. در اون موقع میخواستیم اون مجلس شب چهارم برقرار کنیم. من و اخوی آمدیم که بریم اون حیات کنار در. رو کردم گفتم که شما میخواید چی بگید توی مجلس؟ چی میخواید بگید؟ ایشون گفت که یه مسائلی اتفاق افتاده و عجیبه عجیبه. تعجب کردم چه اتفاقی افتاده در عرض این سه روز از فوت مرحوم آقا، چقدر اتفاق افتاده که من خبر ندارم. ما اعتقادمون بهشون همونی بود که در زمان مرحوم آقا بود، تفاوتی نکرده بود. گفت فلان کس مکاشفه کرده در حرم بالای قبر مرحوم آقا که فرمودند برو به آس محمد صادق وصایت را پیشنهاد بکن و اگر نپذیرفت الحاح بکن. این الحاح هم فرموده برو که ببینید کار به دست چه خال زنکایی افتاده بود. الحاح مگر خود مرحوم آقا زبون نداشت که بیاد بهشون بگه؟ باید تو رو بفرسته؟ تویی که معلوم شد مکاشفات دروغت مچدواز شد که من آوردم در جده با فتنگر این برو باسمان صادق. اینا رو من جایی نگفتم. برو باسمان صادق الحاح کن. خدا آقا میمد بگه اینی که ولی خدا هست و وصی هست او با آقا نزدیکتر یا تو؟ تو با آقا میگم خدا میگم بعضی ها چپه نمیدونم ها لابد مکاشفات هم چپ هم در میاد دیگه. وقتی خواب چپ باشه مکاشفات چپ هم داری اگه دست داری. گفتم که آقای اخری والله قسم آیا شما به مطلب ایشون معتقد هستید یا نه؟ تا گفتم تکون فکر کرد نمیتونم بگم که معتقدم. حواست باشه، حواست باشه که الان اینجا به زنگاه عزیز. نگفتم دروغه ولی اینو گفتم چرا خدا آقا سراغ شما نیومده؟ چرا خدا؟ ولی این را میدانم که در اون شب که ما صحبت کردیم اون انسجامی که در اون شب اتفاق افتاد اون انسجام مورد رضای خدا بود. اینو بنده الان میدونه و الان هم اعتراف بود. منتها به ایشون گفتم که من پشت سر شما هستم تا وقتی که شما من رو داشته باشید. حالا فهمیدید سر جد مسئله چی بوده؟ و ایشان به من التزام داد که من غیر از شما کسی رو ندارم. اینم قسم میخورم. گفتم او تک تک حرفا مباهله میکنم. وضو میگیریم، نماز میخونیم و طبق مباهله انجام میدیم. بسیار خوب، پس که ریگه به کشفیس بفرمام. بسیار خوب، بیاد یاد دیگه. و من در اون شب بله اینو اقرار میکنم که شاید غلو کرده باشم در صحبتام. اینو میگم نمیبایست اینقدر افراد کنم ولی والله العظیم قصدم جز انسجام رفقا و عدم پراکندگیشون و اتحادشون بر محوریت ایشون چیز دیگری نبوده. به خاطر این اگر حرفی زدم که بعد مجبور شدم اون حرف خودم پس بگیرم به خاطر این مسئله بوده که خواستم گفتم کسانی در اون موقع همین هایی که الان سنگ ولایت رو نه به سینه به که کلشون دارن میزنن اینها همونایی بودن که داشتن رفقا رو پیش حاج اسماعیل دولابی و آقای بهجت و امثال زالک می‌بردن. من جلوی اینها ایستادم و اینا خب همه معترف هستن، درست شد؟ مجبور بودم برای این که اطمینان بدم این حرف رو بزنم و اینم اعتقاد منم بوده ها، عرض میکنم در تعابیر شاید افراد کردم در اون موقع، ولی اعتقادم بر این بوده اگر ایشون من رو داشته باشه مسئله ای پیش نخواهد آمد و قرائن و شواهدم بر اون زمان بر این مسئله بوده، بر این قضیه قرائنی بوده که حالا نیاز نیست بود. این مطلب رو بیشتر توضیح بدم. خب حالا متوجه شدید علت این مسئله چه بوده که در اون موقع من اون حرف رو زدم و الان من و بعد آمدم به حرفم رو به این کیفیت آمدم پس گرفتم. بعد کم کم دیدم اون حسن زن تبدیل داره میشه به سردی و کسانی از قم میرفتن پیش ایشون، از تهران میرفتن پیش ایشون. آقا طرف از تهران میره پیش ایشون، آسمانسون میگه که شما مجتهد نیست. بعد گفتن و فلانی گفت. گفتم من الان پول بلیط هواپیماشو میدم، همین الان شما جلوی من تلفن کنید تهران بیاد. نه من خودم تحقیق میکنم. گفتم آقا جان تلفن کن بیاد، درد من یکی و دوتا نبوده آقا جان. گفتم تلفن کن بیاد تا کذب او جلوی چشم شما روشن شه، دیگه چجوری بگم، چه قسمی بیان کنم. نه باشه من خودم تحقیق میکنم. وقتی آقا نمیخواد بنده چیکار کنم؟ فشار که نمیتونم بیارم، خودت نمیخواد. آقای شیخ کذاب، یکی از همون شیاطین که گفتم، این شیخ کذاب که در زمان مرحوم آقا هدیه هایی که برای آقا میفرستاد توسط من پس فرستاده میشد، رفیق صمیمی آقایان قرار میگیره. میگم آقا این حرفی که ایشون زده آمده که فلانی در قومی رو گفته، میگم یه جلو من میگم چی گفته بود. نه من خودم تحقیق میکنم. آقا تحقیق تو رو به اینجا رسوند، خب بگو بیاد. آقا این چه تحقیقی؟ این چرا از بیان مطلب انسان فرار کنه؟ چرا از روشن شدن فرار کنه؟ اینجا دیگه من دیدم بله دیگه خلاصه مثل این که دیگه پرونده ما داره بسته میشه. حالا دیگه نیاز به توضیح بیشتر ندارم، بالاخره شد آنچه که شد. اما من چه کردم؟ کسانی که به من میگفتن آقا ولی هست، گفتم آقا بنده نیست. گفتم ما معتقدیم. گفتیم معتقدی بسیار خوب، خودت میتونی خدای خودت، هیچ تضمینی از طرف من نسبت به تو در روز قیامت. اما اگه من ولی هستم، شما حق گفتن این مطلب را در یک جا ندارید. مگه نمیگه من ولیم؟ این آقای ولی، این همین بنده که داریم میبینی ولی هستم. خب حالا عقدمون نشه که آقای به اون بگم ولی دیگه، این نخره خلدن از این دنیا نرفته، ما به ما گفتن دیگه. الان دیگه ما عقدمون نیست، چون یه عده‌ای به ما گفتن دیگه بله، الان دیگه عقده نداریم. بنده کردم، شنیدم همین اخری کار منو نگاه کنید، اینم نگاه کنید، همین آقای فلان آمده در مشهد به فلانی گفته که اگر قرار ولی باشه در قومه. گفتم آقای فلان گفت؟ گفتم بنده بهش گفتم حق نداری بگی، چطوری هم که حرف زد؟ گفتم من میرم پیگیری میکنم. گفت نه. گفتم نه نداره، من میرم، من نه نداره. گفتم شما منو میشناسی؟ من نه ندارم. گفتی من میرم پیش، یا نگو یا اگر میگی من پیگیری میکنم. رفتم خب آقای فلان شما یه همچه حرفی زدید؟ نزدم. گفتم زدید یا نزدید؟ تلفن رو برمیدارید با خود اخمی صحبت میکنید، یا زدی یا نزدی کار نداره. شاید نزده باشه، چه میدونم، حالا بیچاره یه تهمتی بهش بزنن. اون موقع دیگه باب این تهمت و دروغ، الان که بعد 18 سال دارن خورشید رو انکار میکنن، بعد 18 سال ما نبودیم، چی بود، این حرفا نبود، موش بود، گربه بود، فلان، دارن انکار میکنن. اون موقع که دیگه بلا ما شد، بعدشتن این کار کردن، بعدش این کار کرد و گفتم که بسیار بسیار. آیا در اون موقع شما هم جلوی اون افرادی که به شما گفتند ایشان قرآن ناطق است گرفتی؟ به شما نگفتن که شما قرآن ناطق هستید؟ در همون مشهد نگفتن؟ در لبنان نگفتن؟ حالا نمیگم من چه برخوردی کردم، به درست است. آیا شما گرفتید؟ آیا در اون مجلسی که جلسه اطباء مشهد بود و الان همه شاهد و حاضر هستند و اون زن کذایی گفت این جلسه جلسه طبابت نیست بلکه جلسه تثبیت ولایته، چرا شما ساکت شدید؟ همه شاهد هستن، همه هستن شهادت، چرا شما ساکت شدید؟ حالا چی قبول کنیم؟ اینو قبول کنیم یا گفت اینو قبول کنیم یا اونو قبول کنیم؟ بله، چرا در اون جلسه ای که چند نفر را به من سپردید که یک از اونها مهندس نکویی بود که الان از دوستانه و خودتون مرا مسئول بیان مطالب به این چهار نفر کردید، بعد از گذشته چند جلسه وقتی من در جلسه پنجم گفتم که راجع به ولایتیشون بنده اطلاع ندارم، به دستور خود شما اون جلسه دیگه تعطیل شد؟ یادتون رفته؟ من چی گفتم مگه؟ من گفتم شما ولی نیستید یا گفتم بنده اطلاع ندارم؟ با اون خانوم لبنانی گفت ایشون آمده توی اون جلسه، آمده گفته که ایشون ولی نیست. نگفتم نیست، گفتم بنده اطلاع ندارم، الانم دارم نیست. و به خاطر همین جناب عالی دستور دادید که اون جلسه تعطیل بشه. حالا کیه داره ولایت نکرده؟ اگه من چی گفتم؟ اگه من چه حرفی زدم؟ چه بدعتی من در دین به وجود آوردم؟ حالا خدا راه را عزیز من نبسته، راه توبه باز، هر کی بیاد توبه کنه، هر کی بیاد اعتراف کنه، به شرطی که توبه کنه، ضررها و تعلمهایی که به واسطه این انحراف و خیانت در بین افراد به وجود آمده بره عذرخواهی کنه، بره ترمیم کنه، خدا میبخشه، خدا ارحم الراحمینه. اما نکنه ما بدانیم و پاروی اون قضیه همچنان پا بر جا باشیم، این دیگه بیچارگی است که انسان بیاد یه گناهی را مرتکب بشه، یه خطایی را مرتکب بشه، بعد بگه نه من نکردم، من نبودم. این رو خدا نمی بخشید. درست شد؟ خب این اصطلاح مطلبی بود که مدت ها بود رفقا به من میگفتن که نمیدونم بعضی ها اومدن دروغ و فلان و دغل و چغل و جفنگیات در آوردن، و گفتم اصلا اینا ارزش جواب دادن نداره، بودن آخه شبهه ایجاد کردن. گفتم بابا دروغ که جواب نداره، چی بیام بگم؟ من میگم دو تا چهار تا، میگه دو تا هفت تا، خب چی بگم؟ اگر اینکه بگم خدا شفاعت بده، از این چی بیان بگرد؟ میگه دو تا هفتا، کی به کی؟ یه جا نوشته بود دو تا 16 تا، کی به کی؟ خب وگر میگم خدا شفاعت بده، شما ها رو خدا شفا بده. حالا همین دعا رو میکنی، خدا ان شاء الله شفاتون بده، دعای خیر میکنی. و بعدم باز الان دوباره اینو تکرار میکنم، بسیار خوب، اگر شما معتقد به این هستید که شخصی نه وسیع بوده نه ولی، همونطوری که معتقد هستید که من نه وسیع آرمازی، بنده اینو تفعالی به خیر میگیرم. بسیار خوب، بفرمایید. و دیگه سلام نکردن یعنی چی؟ به هم دیگه نگاه نکردن یعنی چی؟ قطع رابطه یعنی چی؟ خب هیچی، خب چیه قضیه؟ خب هیچی نیستیم دیگه، نه این طرف وسیع و ولی داره، نه این طرف، این طرف که بابا از اول خلاصم بوده، مسئله نبوده. گفتم الحمدلله دیگه، حالا واسم عقده هم نیست، چون یه عده گفتن و دیگه عقده، دیگه عقده وصایت ندارم، به ولایت ندارم، یعنی گفته شده. بله، لذا الان هم کسی بهمون ولی نگه طوری مونی، اگر کسی میگو نمیگو، شاید برام الان یه چیز بود که یه مثلا ای بابا ما همینطوری نمیشه، آه مفتی مفتی آدم تو این دنیا یاد بره و ولی نشه و نمیشه که، این نشد که، یه حسابی کتابی یا رو کوبالی تنابی چیزی، بالاخره ما هم بالاخره یه حضی نباید از این عناوین، از این عناوین و اعتبارات نباید یه حضی داشته باشیم. الحمدلله خدا قسمت کرده، خدا قسمت شما نکنه، قسمت ما کرده، قسمت شما این مسائل نکنه. خب این برای روشن شدن این مسئله، این مقدار. در عین حال هر کی سوال داره، ابهامی اجمالی داره، هر کسی که داره صحبت منو میشنوه و خواهد شنید، بعداً بنده آمادگی دارم برای پاسخگویی، آمادگی دارم برای شما. ما قصد کوبیدن کسی رو نداریم، خدا شاهده. وقتی که من اون مطالب رو در جلد دوم اسرار ملکوت نوشتم، قصد کوبیدن نداشتم، خطها بود که نوشتم و بعد خط زدم. در بیان یه مطلب استخاره می کردم اول و بعد می نوشتم، خیلی چیزا می تونستم بنویسم. ما قصد کوبیدن نداریم، ما قصد اصلاح داریم. آقایانی که پنبه رو تو گوشتون کردید، شاید به یکی از این حرفای من یک سر سوزن توجه کنید، همون توجه باعث بشه یه روزنه پیدا بشه، یه مسئله پیدا میشه، و الا کار ما گذشته. بنده نه نیازی به سلام علیک شما دارم و انشاءالله هم تا آخر عمر این نیاز پیدا نخواهد شد، و شما از این بابت در من در امان، امان و حرز امان باشی که به شما نگاه نخواهم کرد. پدرم در اون سه ماه آخر عمر تکلیف بعد از فوت خودش روشن کرده برای من، به همون جهت نگاه به شما نمی کنم، اصلا نگاه فکرم نگاه. یعنی بلکن افرادی که شبهه پیدا کردن، خودتون بالاخره سنی ازتون گذشته، اما عمامه هایی که سرتون گذشتید، خب ولی کی گذشتید؟ اما اینو بدونید، اونهایی که به جنگ امام حسین اومدن، اونها هم عمامه داشتن، ها عمامه زرد داشتن، عمامه سفید داشتن، عمامه رنگی داشتن، همشون کلاخودی و سیبیل در رفته و اینا نبودن ها، نه اینا بودن تا ابن زیاد و یزید تونست از پس پسر پیغمبر در بیاد، اینها بودن. این مطلب راجع به این وقت، اما راجع به خب رفقا و دوستان و احبه، این نیاز به تذکر نیست، خود رفقا میدونن که در این دنیا اگه قرار باشه که انسان رفیقی داشته باشه، بهتر از رفیق سلوکی پیدا نمی، بهتر از این پیدا نمی، رفیقی که همراهشه، هم مسیرشه، هم افقه، پیدا نمی کنه. پس چه بهتر بیاد راه اتحاد و انس و معالفت را بیاد با دوستان خودش بیاد باز کنه، موانع را از سر راه برداره. هر کسی نگاه به تکلیف خودش بکنه، نگه اون حالا یه مقداری بی‌اعتنایی کرد پس منم بی‌اعتنایی میکنم. اگر میتونی تو بی‌اعتنایی نکن. حالا موشن توی مشکلی قرار گرفته، یه مسئلهی قرار گرفته، حالا یه روز خلقش خیلی اجازه نمیداده، توجه میکنی؟ نفع و اون کسی میبره که اینطور بوده. اینایی که من دارم خدمتتون میگم چیزهایی بوده که به رأی العین و مشاهده از شیوه و روش مرحوم آقا در ارتباط با دوستانشون میدیدم. اون حالی که داشتم، اون حال و هوایی که داشتم، اون حس و جوشی که میخوردن، اون شوقی که داشتن که این اتحاد باشه، و در مقابل کسانی که سنگ مینداختن، در مقابل کسانی که سنگ مینداختن، ناراحت میشدن، موضع میگرفتن. بعد چی شد؟ اون شد علامه تهرانی، و اونهایی که این کارها رو میکردن هر کدامشون به یه نحوی از این دنیا رفت، یا اگرم هستن دیگه مسئله و حال هوای خودشون دارن. چرا؟ اون اومد به تکلیف خودش عمل کرد. علیکم انفسکم، خودتون رو داشته باشید، مواظب خودتون باشید، مواظب راه خودتون باشید، مواظب جلسات خودتون باشید، مواظب گرمی خودتون باشید، مواظب. اگر این گرمی کم بشه از جای دیگه سردی میاد وارد میشه. این دل هیچ وقت خلاش خلق میشه، خلق شما حاکم دلی خلق دیگه ممکن خلق خلق مطلق که نداری، این خلق ها خلق نیست، در نیچه خلق خلق محاله. وقتی قلب از یک جا خالی میشه یه چیزی دیگه میاد پرش میکنه، یا همسایه میاد پرش میکنه، یا شریک میاد پرش میکنه، یا مسائل روزنامه و نمیدونم قضایای امروزی و اینها میاد پرش میکنه، یا پیچه رادیو پرش میکنه، یا دکمه تلویزیون پرش میکنه. یه چیزی میاد و این را پر میکنه. نذاریم دل ما از بیر خدا پرشه، از بیر خدا و محبت خدا و دوستان خدا و ارتباط با اینا، نذاریم این مسئله پرشه. انشاءالله من دیگه خسته شدم. البته مسئله که بود خوب راجع به این قضا یا خوب توضیحاتی دادم، البته یه مطالب دیگری هم اصطلاح من از جمله مطالبی که رفیق شفیق از کنم که سوال کردن دو و قرار شده یه قدرت تا حدودی هم گفتم، ولی به طور نسبتا اصطلاح مبسوط انشاءالله در یک فرصت دیگری انشاءالله خدمت رفقا عرض میکنیم. خب یکی بر سر شاخ و بن میبریم، خداوند بستان نظر کرد و دید، بگفتا که این مرد بد میکند، نه بر من که بر نفس خود میکند. اللهم صل علی